حصر صفحه تأکید میکند که حضور نظام میان آمریکایی وابسته به چهارچوب زمانی در افغانستان نیست. کمیته امنیت ملی پاکستان پس از بحث روی استراتژی جدید آمریکا گفت که ادعاهای مشخص و کنایه‌های ضد پاکستان را رد میکند. و جارد کوشنر مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا میگوید که دونالد ترامپ به صلح در شرق میانه متعهد و خوشبین است. سلام، تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. به این برنامه ما روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. 9 به وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، مهمترین خبرها را برایتان داریم. وزیر خارجه روسیه میگوید استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا بی‌مفهوم است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روسیه را متهم کرده که در تلاش است تا مرزهای بین المللی را دوباره به زور ترسیم کند. و کریستیانو رونالدو بار دیگر برنده جایزه بهترین فوتبالر فصل فوتبال سالهای 2016 و 2017 در اروپا شد. قصر سفید دیروز یک بار دیگر بالای حضور سربازان آمریکایی بدون زمانبندی مشخص در افغانستان تاکید کرد. سارا هاکبی ساندرز سخنگوی قصر سفید دیشب در این مورد گفت:
وقتی درباره استراتژی در افغانستان صحبت می شود، بالای اوضاع در این کشور تمرکز خواهد شد. جنرالان و نظامیان ما اوضاع را تشریح خواهند کرد. البته که وزارت دفاع و جنرال ماتیس بدون در نظر داشت زمانبندی مشخص، آنها می توانند درباره جزئیات نظر بدهند و بگویند که وضعیت چگونه است.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هنگام اعلان استراتژی جدید کشورش برای افغانستان و جنوب آسیا گفته که برای حضور سربازان آمریکایی در افغانستان چهار چوکات زمانی تعیین نمی کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز گفت که این اقدام بحران افغانستان را با بنبست مواجه می سازد. آقای لاوروف همچنان استراتژی آمریکا را به مفهوم خوانده است. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. پاکستان اتهامات آمریکا را قوی رد کرده و گفته ایالات متحده باید تلاش‌هایش را روی نابود ساختن پناهگاه‌های جنگجویان در افغانستان متمرکز سازد. آمریکا پاکستان را متهم کرده که با پناه دادن به تروریستان جنگ در افغانستان را به درازا می‌کشاند. کمیته امنیت ملی پاکستان دیروز در خبرنامه شکایت قبلیش را تکرار کرد و گفت که ایالات متحده به خاطر پوشانیدن ناکامی خودش در جنگ افغانستان پاکستان را مقصر می‌داند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده که اگر پاکستان هراس افغانانی را که افغانستان را تهدید می‌کنند در مرزهایش نابود نسازد، کمک ها با پاکستان را قطع خواهد کرد و پاکستان موقف متحد آمریکا را نیز از دست خواهد داد. وزارت صحت عامه افغانستان در نظر دارد که 121 امبولانس را در جریان امسال در اختیار مراکز صحی سراسر افغانستان قرار دهد. در خبرنامه این وزارت آمده که مشکل کمبود امبولانس ها در مراکز صحی افغانستان وجود دارد، اما در تلاش حل این مشکل است. در خبرنامه به نقل از فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، گزارش تازه اداره نظارت بر شفافیت افغانستان نیز رد و مغرضانه خوانده شده است. این اداره اخیراً گفته که در شماری از مراکز صحی نرس ها به عوض دکتران وظیفه اجرا می کنند و به تداوی غیر حرفه‌ای بیماران ادامه می دهند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روسیه را متهم کرده که در تلاش است تا مرزهای بین المللی را به زور دوباره ترسیم کند. جیم ماتیس همچنان گفته که واشنگتن به گونه فعال در حال غور در مورد تدارک اسلحه دفاعی جدید به اوکراین است. آقای ماتیس اصرار ورزیده که ایالات متحده الحاق منطقه کریمیای اوکراین با روسیه توسط مسکو را نخواهد پذیرفت. او این سخنان را دیروز در کیف ابراز کرد. کوریای شمالی یک دفتر توریستی را در مسکو باز کرده و روسها را به سفر به این کشور تشویق می کند. سفارت کوریای شمالی در مسکو دیروز به خبرنگاران گفت که پیونگیانگ فضای امن‌تر از شبهای لندن را به جهانگردان فراهم می سازد. کیم سنگ هونگ یک مقام سفارت کوریای شمالی در مسکو دیروز گفت که سلاح‌های اتمی این کشور امنیت و صلح شبه جزیره کوریا را کاملا تضمین می کند. آمریکا بالای سفر توریست های آمریکایی به کوریای شمالی ممنوعیت وضع کرده است. و کریستیانو رونالدو بار دیگر برنده جایزه بهترین فوتبالر فصل فوتبال سالهای 2016 و 2017 در اروپا شد. برنده این جایزه دیشب در مراسم ویژه در موناکو اعلان شد.
UEFA Men's Player of the Year is Cristiano Ronaldo.
رونالدو ستاره پرتغالی تیم فوتبال ریال مادرید پیش از این دو بار دیگر نیز برنده این جایزه شناخته شده بود. نه و هفت دقیقه صبح به وقت افغانستان است در ادامه این برنامه. قصر صفه تأکید می کند که حضور نظامیان آمریکایی وابسته به چهارچوب زمانی در افغانستان نیست. هدف نهایی استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا چیست؟
آنچه به شما گفته می توانم این است که هدف نهایی رسیدن به یک توافق بین حکومت افغانستان و طالبان است که منافع ما و زندگی آمریکایی ها را حفظ کند.
کمیته امنیت ملی پاکستان پس از بحث روی استراتژی جدید آمریکا گفت که ادعاهای مشخص و کناهایی‌های ضد پاکستان بی اساس است. اما پیامد این موضع‌گیری پاکستان چی خواهد بود؟
ما فشارهای زیاد را داشتیم که مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند و حتی گفتن داریم که دست از کشورها به تجدید هم رسیدند.
مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا میگوید که دونالد ترامپ با صلح در شرق میانه خوشبین است.
رئیس جمهور ترامپ خوشبین است که به یک راه حل دست یابیم که بتواند برای مردم منطقه صلح و خوشحالی بیاورد.
برنامه‌های کودکان و آشیانه را نیز برای شما داریم. سلام مجدد، من ژکفر احمدی را بپذیرید. همکارم قادر جلالوف در بخش تکنیک با من همراست. ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر تأکید کرد که حضور نظامیان آمریکایی وابسته به چارچوب زمانی در افغانستان نیست. قصر سفید میگوید که در استراتژی تازه آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا بیشتر بالای اوضاع در افغانستان تمرکز می شود. اما وزیر خارجه روسیه واکنش نشان داده، گفته که چنین اقدام بحران افغانستان را به بنبست می کشاند. در این حال کمیته امنیت ملی پاکستان دیروز روی این استراتژی بحث کرد و گفت که ادعاهای مشخص و کنایه‌های ضد پاکستان را رد می کند. در گزارش امید مرزبان بیشتر بشنوید.
قصر سفید یک بار دیگر بالای حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بدون محدودیت زمانی تاکید کرد. سخنگوی قصر سفید سارا ساندرز دیشب در واشنگتن گفت تقسیم اوقات برای حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان تعیین نشده و بیشتر بالای وضعیت در این کشور تمرکز می شود.
وقتی درباره استراتژی در افغانستان صحبت می شود، بالای اوضاع در این کشور تمرکز خواهد شد. جنرالان و نظامیان ما اوضاع را تشریح خواهند کرد. البته که وزارت دفاع و جنرال ماتیس بدون در نظر داشت زمانبندی مشخص، آنها می توانند درباره جزئیات نظر بدهند و بگویند که وضعیت چگونه است.
سارا ساندرز در کنفرانس خبری دیشبش در قصر سفید همچنان گفت که هدف نهایی استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا رسیدن به مصالحه بین حکومت افغانستان و طالبان است.
آنچه به شما گفته می توانم این است که هدف نهایی رسیدن به یک توافق بین حکومت افغانستان و طالبان است که منافع ما و زندگی آمریکایی ها را حفظ کند. همین نقطه تمرکز ماست.
حضور سربازان آمریکایی بدون قید و شرط زمانی در افغانستان ظاهرا ناخشنودی روسیه را سبب شده است. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف دیروز در مسکو گفت استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا بی‌مفهوم است و بحران افغانستان را به یک بنبست دچار می‌سازد. وزارت ما قبلا نیز در این باره ابراز تأسف کرده و گفته است که بخش عمده استراتژی اعلان شده توسط واشنگتن تاکید دارد که برای رسیدن به مصالحه از نیرو استفاده شود. ما باور داریم که این به یک بنبست می انجامد. در استراتژی که صبح زود روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد، بالای پاکستان انتقادهای تند شده است. دونالد ترامپ هنگام اعلام استراتژی جدید کشورش برای افغانستان و جنوب آسیا گفت واشنگتن به اسلام آباد میلیاردها دلار می‌پردازد، اما پاکستان به شورشیان پناه می‌دهد که آمریکا بر ضد آنها می‌جنگد. دیروز در پاکستان بلندپایه‌ترین مقامات سیاسی و نظامی این کشور نشستی را برگزار کردند تا به انتقادهای دونالد ترامپ پاسخ دهند. آنچنان که پیش بینی می‌شد، نتیجه این نشست 4 ساعته اعلامیه‌ای بود که در آن ادعاهای واشنگتن رد شد. در این جلسه صدر اعظم، وزیر داخله، وزیر خارجه، لوید رستیز، قماندان نیروهای هوایی و قماندان نیروهای بحری پاکستان شرکت داشتند. کمیته امنیت ملی پاکستان در بیانیه گفت ادعاهای مشخص و کنایه های ضد پاکستان را کاملا رد میکند. در بخشی از این بیانیه که خواجه آصف بجوا وزیر خارجه پاکستان آن را به مجلس سنای کشورش خواند، آمده است که کمیته امنیت ملی به این نتیجه رسیده که جنگ در افغانستان سبب شده تا سیلی از مهاجرین وارد پاکستان شوند، اسلحه و مواد مخدر به پاکستان راه یابد و تروریستان در شرق افغانستان پناهگاه‌های امن ایجاد کنند. اعلامیه کمیته امنیت ملی پاکستان می‌افزاید که شورشیان ضد پاکستان از پناهگاه‌های واقع در شرق افغانستان عملیات می‌کنند و در داخل پاکستان حملات را انجام می‌دهند. در بخشی از این اعلامیه گفته شده است جنگ افغانستان را نمیتوان در پاکستان جنگید. حکومت افغانستان به این بیانیه کمیته امنیت ملی پاکستان تا حال واکنش نشان نداده، اما در گذشته ادعاهای مشابه اسلام آباد را رد کرده است.
طوری که شنیدید، کمیته امنیت ملی پاکستان دیروز روی استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان و آسیای جنوبی بحث کرد و گفت که ادعاهای مشخص و کنایه‌های ضد پاکستان را رد می‌کند. با نجیب محمود، استاد پوهنتون کابل و کارشناس افغان در کابل صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که تحلیلش در مورد این موضع گیری رسمی پاکستان چیست؟
شاید پاکستانی ها با یک اتکا به نفس کاذب خواستن نشان بدن که حضور امریکا در منطقه بهای نداره، ما بدون امریکایی ها میتونیم اردوی خود را امایه بکنیم. اما ما باهم میگست که این از نهایت ناگزیریشان بوده برای این که پاکستان خود درگیر مسائل داخلی است، خبر قدرت وجود داره و نمیخوان که با این فشار که غرب بالاشون آورده از یک بی‌ثباتی و از یک حالت پانیک جلوگیری کردن.
بله، پیامد ادامه به اساس دانسته شدن گفته های مقام های هم امریکایی و هم افغان در مورد آنچه عدم مبارزه صادقانه پاکستان با شورشیان خوانده میشه به خود پاکستان دقیقا چی خواهد بود؟
خب یک سوال درنگ است، اما ما میتونم خلاصه براتون بگویم که ما کشورهای زیاد را داشتیم که مورد تحریم آمریکا قرار گرفتن و حتی گفته میتونیم که دست از کشورها به تگدی هم رسیده. اگر پاکستان خلاف آن چیزی که در امر مبارزه با جنگ با افغانستان است و تعهد بین المللی هم وجود دارد که باید پاکستان به عنوان یک کشور که همسایه طولانی، همسایه قدیمی و در پالویش مرز طولانی با افغانستان دارد همکاری نکنه، شاید آهسته آهسته تحریم های بر علیه پاکستان ایجاد شد. پاکستان کشور 80 میلیونی است، چندان کشور پولدار و ثروتمند هم نیست، رفاهش هم در حد پایین است و جی دی پی هم قابل ملاحظه نیست. روی اساس احتمال از اینکه اگر اندکترین تحریمات بر علیه پاکستان وضع شود، از قبیل عدم دسترسیش به بعض از مارکت های مهم بین المللی، دو عدم رسیدن بعض از تجهیزات مهم در عرصه صنعت، تحریم بعض افراد، فریز کردن بعض از املاکشان در بیرون به شمول ثروتشان و از این قبیل گپ ها، احتمال وجود دارد که پاکستان با مشکلات جدی مواجه شود.
اگر تمرکز بکنیم بالای صحبت های وزیر خارجه روسیه، آقای لاوروف با به مفهوم دانستن استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان و آسیای جنوبی خواسته چی هدف را دنبال بکنه؟
استراتژی آمریکا عکس العمل داره. گاهی شاید کسی را با معنی، شاید کسی را بی معنی بداند. یک عکس العمل طبیعی است و بدون شک فشار که به این مقطع آمریکا بالای منطقه وارد میکنه برای بعضی ها عکس العمل های خواهد داشت. این باور من است که روسیه تا اندازه خواسته که خود مصاحبه‌های کلام یک مقدار ضعیف نشان بده، اما من باور من است که یک نگرش جدید به امنیت منطقه است و شاید روس‌ها بالاتر از پاکستانی‌ها مسئله را جدی بگیرند و می‌دانند در صورتی که اگر تحریمات بر علیه پاکستان وضع شود و اگر افغانستان باثبات منطقه ایجاد شود، شاید که موقعیت روسیه و حضور روسیه در افغانستان یا در مرز افغانستان ضعیف شود.
نجیب محمود، استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
9:17 صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. طوری که پیشتر هم شنیدید، در تازه ترین واکنش ها در مورد استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان و آسیای جنوبی، کمیته امنیت ملی پاکستان و وزیر خارجه روسیه نارضایتیشان را نسبت به این استراتژی اعلام کردند. اما آن سو در داخل افغانستان، استراتژی جدید آمریکا از حمایت احزاب سیاسی و نهادهای مدنی برخوردار است. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر میگوید از سیاست و استراتژی جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا معلوم می شود که آمریکا همکاری دوامدار با افغانستان می خواهد و هیچ زمان افغانها را تنها نخواهد گذاشت. سید میثم احسانی، یک عضو این شبکه، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت در استراتژی جدید آمریکا مسائل مهم شامل است.
استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا شامل یا مشمول بسیاری از مسائل خوب و ارزنده است که میتونم در رابطه با سرنوشت جنگ و در کل در سرنوشت افغانستان تأثیر گذار باشد.
آقای احسانی می افزاید استراتژی جدید در وضعیت کشور تأثیر دارد و از سوی هم از سقوط ولسوالی ها و ولایت جلوگیری خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان و جنوب آسیا را اعلام کرد. در این استراتژی از قوای مسلح افغان در جنگ جاری علیه داعش، القاعده و مخالفین مسلح حمایت شده و همچنان باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان بدون قید و شرط و جدول زمانی گفته شده و در بخش آن بر هدف قرار دادن های تروریستان در خاک پاکستان اشاره شده است. حکومت افغانستان از این استراتژی حمایت کرده است. از سوی هم حزب حق و عدالت افغانستان ضمن حمایت از این استراتژی میگوید این استراتژی افغانستان را جزء جامعه جهانی میسازد. سردار محمد روشن، رئیس این حزب، به رادیو آزادی گفت در این استراتژی حمایت بدون قید و شرط آمریکا به افغانستان بسیار مهم است.
اعلان حمایت دراز مدت و بدون تشخیص یک سال یا یک میاد یک موفقیت بزرگ است که افغانستان در حقیقت جز جامعه بین المللی می سازد.
در اعلامیه شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر از آمریکا خواسته شده تا در هماهنگی با قوای مسلح افغان لانه‌های تروریستان در داخل و بیرون از کشور را هدف قرار بدهند. در اعلامیه همچنان از نیروهای آمریکایی خواسته شده تا از وارد کردن تلفات به غیر نظامیان و عملیات‌های خودسر و بی‌جا جلوگیری کنند.
نورالله شایان گزارش میداد. حالا بیایید که نظر باشندگان کابل را هم در مورد استراتژی جدید آمریکا بشنویم.
ما از استراتژی آمریکا در قبال پاکستان حمایت میکنیم، در افغانستان حمایت کردیم، همیشه میکنیم، اما امیدوار هستیم که استراتژی که اعلان کرده مثل استراتژی قبلی نباشه. استراتژی زیاد اعلان کردن، از پیمان امنیتی تا گرفته تا استراتژی دیگر، نه تنها عمل نکردن بلکه روز به روز پاکستان تهدیدها زیادتر شد به کشور ما.
اصلا ایالات متحده آمریکا بالای نیروهای امنیتی افغان اینقدر اعتماد نداره که اسلحه پیشرفتی را که ضرورت اینا دارن به اینها بسپاره. اینها کوشش کنن که حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی افغانستان اعتماد آمریکا را جذب کنن، به خاطر از اینکه بتونن وقت اعتماد جذب شد بتونن که اسلحه خوب و مؤثر کاربرد در جنگ افغانستان به اینها بیشتر بسپارن.
فشار بالای پاکستان، یکی که تعذیرات اقتصادی بالایشان وارد میشه، یک موضوع اساسی بود و موضوع اساسی دیگه ای بود که مدت زمان شد تعیین نکردن، که پاکستان نتونه بعد از اینکه اگر تعیین شوه مدت زمانش، یعنی 5 سال 6 سال بودن بعد از بودن آمریکا، باز هم بتونه عراس افغانا را تربیت کنه بعد از این مدت. به نظر من دو نقطه کلیدی اساسی به نفع زیاد افغانستان است.
نظریات باشندگان کابل را در مورد استراتژی جدید آمریکا میشنیدید. اکنون مقیم نایب مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه واشنگتن پست در یک مقاله درباره استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان می نویسد که این کشور یک بار دیگر به طور ناگهانی با اهمیت شده و رهبران نو آمریکا می گویند که رای پیروزی در این جنگ را به مردم خود نشان می دهند. روزنامه می نویسد دشمن همیشه به این انتظار بود که آمریکا یک روزی از این جنگ چریکی خسته شده و افغانستان را ترک خواهند کرد. اما اکنون با گذشت 16 سال چنین به نظر می رسد که امریکا توقع دارد دشمن باید از جنگ دست بکشد، ولی بدون اینکه به این واقعیت توجه شود که دشمن در منطقه خود بود و باش دارند و امریکایی ها نه. روزنامه واشنگتن پست در ادامه می نویسد گزارش ها که از آنند که حکومت امریکا به افغانستان 4000 عسکر دیگر می فرستد. روزنامه می نویسد رئیس جمهور دونالد ترامپ واقعیت را می گوید که پاکستان بزرگترین مشکل و جنجال به شمار می رود. زمانی که انتحار کننده ها مواد منفجره بسته به بدنشان را در افغانستان انفجار می دهند، غالبا مدتی را در پاکستان سپری کرده می باشد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، آنچه به نام سرحد بین افغانستان و پاکستان یاد می شد، در سالهای 1980 میلادی زمان مفهوم خود را از دست داد که میلیون ها افغان به خاطر جنگ مرگبار شوروی سابق افغانستان را ترک کرده داخل خاک پاکستان شدند. عده‌ای از این مهاجرین و فرزندان آنها اکنون برای جنگ به افغانستان فرستاده می شوند و آنها عموما دوستان آمریکا و حکومت افغانستان حساب نمی شوند. نشریه میل آنلاین با نقل اظهارات جنرال جان نیکلسون، قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان، در مقاله می نویسد این جنرال بلند رتبه آمریکایی تاکید کرد که گروه داعش را از بین می برد، بقایای شبکه القاعده را سرکوب می کند و به طالبان اخطار داد. نشریه میل آنلاین می نویسد جنرال نیکلسون طالبان را به گفتگوی صلح ترغیب کرد، گفت که آنها جنگ را برنده نمی شوند. نشریه در ادامه می نویسد جنرال جان نیکلسون در این اظهارات خود سریع گفت عساکر جدید که وارد افغانستان می شوند تعداد بیشتر عساکر اردوی این کشور را آموزش می دهند. جنرال جان نیکلسون حمایت بیشتر هوایی را به نیروهای افغان وعده سپرد، قوای کماندو و نیروهای خاص افغان را قوتهای شکست ناپذیر خواند. قماندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان اضافه کرد طالبان در این جنگ برنده نخواهند شد و اکنون زمان خوب فرارسیده تا به میز مذاکره بنشینند. او افزود ما در این جنگ ناکام نمی شویم زیرا امنیت ملی ما به این جنگ ارتباط دارد.
جارد کوشنر مشاور ارشد رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سفرش به شرق میانه گفته که دونالد ترامپ به صلح در شرق میانه متعهد و خوشبین است. بیشتر در این مورد در گزارش بشنوید که امید مرزبان تهیه کرده.
مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا در نخستین سفرش به اسرائیل و فلسطین میگوید واشنگتن به صلح در شرق میانه خوشبین و متحد است. جارد کوشنر که داماد رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز است، دیروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در تل ابیب دیدار کرد و سپس به دیدار محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین به رام الله رفت. اداره برهبری رئیس جمهور ترامپ در ایالات متحده در گذشته از اسرائیل به وضاحت پشتیبانی کرده است، اما فلسطینی ها هنوز در تلاش کسب حمایت ترامپ و حکومتش هستند. آخرین دور مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین در سال 2014 به ناکامی انجامید. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هنگام دیدار دیروزش با جارد کوشنر در تل ابیب گفت: ما مسائل زیاده برای گفتگو داریم، این که چگونه در منطقه ما صلح، ثبات و امنیت به وجود خواهد آمد. فکر میکنم به همه اینها دسترسی داریم. جارد کوشنر نیز با آمدن صلح در شرق میانه ابراز خوشبینی کرد و در پاسخ به نتانیاهو گفت: رئیس جمهور ترامپ خوشبین است که به یک راه حل دست یابیم که بتواند برای مردم منطقه صلح و خوشحالی بیاورد. پس از این ملاقات، کوشنر با محمود عباس رهبر اداره خودگردان فلسطین در رام الله نیز دیداری داشت. در یک اعلامیه نشر شده سوی دفتر محمود عباس آمده که کوشنر در دیدار با عباس گفته است رئیس جمهور ترامپ خواهان روابط صلح‌آمیز میان همه کشورهای منطقه بوده و به آینده خوب مردم فلسطین و اسرائیل خوشبین است. جارد کوشنر مشاور ارشد و داماد رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به هدف حمایت از پروسه صلح میان اسرائیل و فلسطین همراه با یک هیئت رسمی روز چهارشنبه به منطقه سفر کرد. اعضای این هیئت همچنان به مصر، عربستان سعودی، قطر و اردن نیز سفر کرده و با مقامات این کشورها دیدارهایی داشتند.
ممنون که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 استید. حتما در مورد نامم کجاست شنیده اید. کمپاین است که از سوی گروه از زنان افغان را اندازی شده. هرچند مورد استقبال مردم قرار گرفته، اما با مخالفت های هم همراه شده. مقیم نایب بیشتر می گوید.
کمپاین آنلاین به نام نام من کجاست که در این اواخر از طرف شماری از فعالان زن راه اندازی شده، انانه با پیشینه قرنها در افغانستان را به چالش گرفته که هدف آن آگاهی زنان از حقوقشان را برجسته ساختن هویت آنها می باشد. تهمینه آریان 26 ساله یکی از سازماندهندگان این کمپاین به خبرگزاری فرانس پرس می گوید به خاطر به این کمپاین پیوسته تا شاهد تغییر واقعی در زندگی زنان افغان باشد. خانم تهمینه آریان در ادامه صحبت خود گفت: ما امروز گرد هم آمده ایم تا این تابو را بشکنیم. وی افزود که آنها می خواهند زنان در افغانستان از حقوق اساسی خود با خبر شوند و به نام و هویتشان یاد کردن. صابره مددی محصل 20 ساله می گوید به تکرار از معلمش خواسته تا او را در صنف به نام خودش یاد کند. به گفته صابره مددی بعد از آن معلمش او را به نام خانوادگیش یاد می کرد که باز هم هویت او مشخص نبود که زن است و یا مرد. خانم صابره این محصل افغان به خبرگزاری فرانس پرس گفت: زمانی که مرا به دیگر نام یاد می کنند احساس خراب برایم دست می دهد، مثل اینکه انسان نباشم، زیرا جامعه مرا مربوط به شخص دیگر می داند. مردم در اطراف و مناطق دوردست که از سواد کم برخوردار بوده و یا بی سواد هستند زنان و دختران را به نام سیاسر یاد می کنند. کمپاین رسانه‌ای نام من کجاست؟ زمان گسترش یافت که فرهاد دریا آوازخوان مشهور افغان عکس خود در کنار همسرش با اسم او به نشر رساند. اما این کمپاین انعکاس‌های منفی هم دارد. یکی از استفاده کنندگان رسانه‌های اجتماعی نوشته است: به عوض این که بگوییم نام من کجاست، بهتر است بگوییم که حجاب من کجاست. او می نویسد که خداوند زنان را هرگز به حیا نسازد. یک تن دیگر در صفحه اجتماعی خود این کمپاین را گمراه کننده زنان خوانده که تلاش می کند آنها را به مثل غربی ها تبدیل کند. خانم تهمینه آریان یکی از سازماندهندگان این کمپاین می گوید عده فعالان این کمپاین را بدکاره می خوانند، اما او می گوید که آنها این خطر را پذیرفته و اراده دارند تا زنان افغان را کمک کنند.
همکارم مقیم نایب در مورد کمپاین زیر نام نامم کجاست گزارش میداد. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 صبح به وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای مهم. قصر سفید تأکید می کند که حضور نظامیان آمریکایی وابسته به چهارچوب زمانی در افغانستان نیست. کمیته امنیت ملی پاکستان پس از بحث روی استراتژی جدید آمریکا گفت که ادعاهای مشخص و کنایه‌های ضد پاکستان را رد می کند. وزیر خارجه روسیه می گوید استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا بی‌مفهوم است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روسیه را متهم کرده که در تلاش است تا مرزهای بین المللی را به زور دوباره ترسیم کند و کوریای شمالی یک دفتر توریستی را در مسکو باز کرده و روسها را به سفر به این کشور تشویق می کند. تشکر از همراهی شما. از میان 238 عضو فعلی ولس جرگه افغانستان، تنها 2 تن آنان دارایی‌هایشان را ثبت کردند. این را رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته است. بیشتر در این مورد در گزارش مفصل بشنوید که پس از یک وقفه کوتاه پخش می شود. رادیو آزادی. حکومت افغانستان تطبیق روند ثبت دارایی‌های مقام‌های دولتی این کشور را در جهت مبارزه علیه فساد مالی مؤثر و حتمی می‌خواند. اما موجودیت یک سلسله مشکلات در برابر ثبت دارایی‌های مقام‌ها مجریان این روند را ظاهراً دلسرد ساخته است. سید حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری یگانه مرجع ثبت دارایی‌های مقام‌های دولتی افغانستان می‌گوید قانون‌گذاران از قانون سرپیچی می‌کنند. آقای فخری بر رادیو آزادی گفت که از میان 238 عضو فعلی ولسی جرگه افغانستان تنها 2 تن آنان دارایی‌هایشان را ثبت کردند.
آقای رمضان بشردوست و بختاش سیاوش دارایی‌های خود را ثبت کردند و متباقی وکلای محترم ولسی جرگه تا او کنون دارایی خود را نه تنها ثبت نکردند بلکه با هر گونه طرح قانونی که ما جهت تصویب و انفاذ به ولسی جرگه فرستادیم متاسفانه مخالفت شده و رد شده.
بر اساس ماده 12 قانون نظارت بر استراتژی مبارزه علیه فساد اداری، وکیلان باید دارایی‌هایشان را ثبت کنند. این قانون حدود 8 سال پیش پس از صدور یک حکم در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی نافذ شده بود. اما در قانون با وکیلی که دارایی خود را ثبت نکند، چگونه برخورد پیشبینی شده است؟ باز هم آقای فخری.
برخورد قانونی را ما در طرح اخیره که روان کردیم و او از طریق حکومت پاس شد و به ولسی جرگه محترم فرستاده شد که تصویب بکنن، در او صراحت داره که هر کسی که تابع اینمی حکم است و دارایی خود ثبت نمی کنه به سارنوالی معرفی شود و در این اواخر یک مصوبه هم از کابینه گذشته که کسی که دارایی خود ثبت نمی کنه باید معاشات و امتیازات دولتیش قطع شود.
رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان افزود آماده هستند که یک بار دیگر فرمهای ثبت دارایی را به ولسی جرگه بفرستند تا وکیلان دارایی هایشان را ثبت کنند. سخنان عبدالقادر زازه وطندوست منشی ولسی جرگه با حرفهای آقای فخری متفاوت است. آقای وطندوست بر رادیو آزادی گفت که وکیلان وظیفهشان را انجام دادند.
همگی ما ثبت شدیم، مداره خود ثبت کردیم، به امروز اول که خود کاندید کردیم به کمیسیون انتخابات فرمای ثبت دارایی خود تسلیم کردیم.
به باور آقای وطندوست ثبت دارایی وکیلان مسئولیت اخلاقیشان است، نه مسئولیت قانونی آنها.
در مورد ثبت دارایی وکلای پارلمان افغانستان اصلا در قانون نه در قوانین نافذه کشور و نه در قانون اساسی چیزی تذکر رفته، یعنی مکلف نیستن که حتما باید، قانون مکلف نکردن که حتما باید ثبت کنن. مگرم اخلاقا وکلایی که دوباره با ثبت هم میکنن و یا در اون وقت هم ثبت کردن، اخلاقا اصولا کار خوب است که ثبت دارایی زو، ما خودم طرفدارش هستم که ما باید حداقل ثبت دارایی خود داشته باشیم.
در اینجا مسئله قابل توجه دیگر تناقضگویی وکیلان است. هرچند منشی ولسی جرگه با اطمینان میگوید که تمامی وکیلان دارایی هایشان را ثبت کردند، اما زکیه سنگین نماینده مردم پروان در ولسی جرگه میگوید یکی از وکیلان است که داراییش را ثبت نکرده است.
باید دارایی ما ثبت شود، ولی یک قانون وجود داره که باید از طرف اداره مربوط یا دارانشای خود ولسی جرگه باید بر ما فرم داده شود و از ما تقاضا شود که ما دارایی خود را ثبت بکنیم. فکر کنم که یک فرم بر ما داده بودند که بعد گفتن این ناقص است. بعد از او تا هم زمان بر ما نیکدام فرم داده شده، نیکدام سندی داده شده که ما به او دارایی خود را ثبت کنیم.
چی ناقص وجود داشته در او فرم؟
درم او 6 سال پیش من هم فرم یک کمی فراموش کردیم. وقتی که مو فرما داده شده بود بر کسی، به یک نفر دادن به یک نفر ندادن، باز گفت که مو خانه پوری خود فرما کدام مشکلی داشته.
نظیر احمدزای معاون دوم ولسی جرگه ثبت دارایی مقام‌های دولتی افغانستان را یک روند نمایشی می‌داند. آقای احمدزای می‌گوید حکومت افغانستان از این روند نظارت درست نکرده است.
اولین که حکومت نخواست که موضوع را جدی بگیره او مردم بخواید که باید دارایی خود ثبت کنند. این نه که ماسی و ولسی جرگه در کدام اداره دولت هستند که و دارایی خود ثبت کرده باشند. مثلا اول سستی از حکومت هستند، بعدن از وکیل صاحب هستند. شما یادآور شدین که دو وکیل چیز کرده بدون وام نمایشی هستند. اگر واقعا میخواستند باید کنگی بلد نماینده ملت هستند دارایی خود ثبت میکردند.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید دارایی های تمامی مقام های حکومت به شمول رئیس جمهور، معاونین ریاست جمهوری و تمامی اعضای کابینه را ثبت کرده است. مهمترین اصل در ثبت دارایی وکیلان چیست؟ بکتاش سیاوش نماینده مردم کابل در ولسی جرگه که میگوید از اول سرطان سال پنجم به این سو از هیچ امتیاز وکالت استفاده نمی کند، این گونه پاسخ داده است.
وقتی در آغاز کار ما با عنوان نماینده مردم کار ما را شروع کردیم، باید به مردم روشن بسازیم که ما با چه امکانات، با چه نوع زندگی آمدیم و وارد عرصه شدیم و وقتی بیرون میشیم دیده شود که چه تعداد و چه تغییراتی در زندگی شخصی ما صورت گرفته.
موجودیت فساد اداری در ولسی جرگه افغانستان اتهام نگران کننده دانسته می شود. منتقدان به این باورند که تعدادی از وکیلان پس از راه یافتن به خانه ملت از پست وکالت برای رسیدن به اهداف شخصی خودشان بهره برداری کرده و پولهای هنگفت به دست آوردند. آقای سیاوش با این ادعا موافق است.
امروز وقتی یک اتهام بزرگ و سنگین بر پارلمان وارد است به دلیل وجود فساد، یعنی فساد مالی در کنار فساد سیاسی، این اتهام ناشی میشه از این که واقعا یک تغییرات چشمگیری در زندگی شماری از نماینده ها آمده و این قابل انکار نیست. نمیتونه کسی چشم پوشی کنه از این عرصه و تنها سندی که میتونستی را مطمئنن برای مردم روشن بسازه که کی از کجا کرده در سند ثبت دارایی ها بود که باید کار صورت میگرفت.
مثل آقای سیاوش کسان دیگری نیز در مورد فساد مالی در ولسی جرگه سخن گفتند. عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان اخیراً آنچه را خاطره تلخ و فراموش ناشدنیش توصیف کرده در صفحه فیسبوک خود شریک ساخت. بنوشته او پس از معرفیش به عنوان نامزد این وزارت به ولسی جرگه در سال 2015 ظاهر قدیر معاون پیشین و عضو فعلی ولسی جرگه در یک مهمانی به او و چند نامزد وزیر دیگر گفته بود گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه ناممکن است مگر اینکه پول مصرف کنند. اما آقای قدیر این ادعای وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان را رد کرده است. رادیو آزادی. تشکر از همراهیتان. من ژکفر احمدی سر ساعت 11 به وقت افغانستان به اتفاق همکارانم باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم. ابتدا برنامه اختصاصی کودکان و به تعقیب آن آشیانه را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحت و سلامتی هر یکتان. امید میکنم که از گزند حوادث روزگار در پناه علای پاک باشید. موضوع برنامه کنونی ما در رابطه با میکروب یا مرض اسهالی می باشد که با محترم متولی یونسی، دکتر در وزارت صحت عامه ریاست اطفال و نوجوانان گفت و شنوده داریم. با ما باشید. خوش آمدین دکتر صاحب.
زنده باشین، شما خوش آمدین.
دکتر صاحب، در رابطه با مرض اسهالی بر ما بگوین که چیگونه یک میکروب می باشه؟
خود اسهال یک مرضی است که نظر به تعریف سازمان صحی جهان عبارت از مواد غایطه آبگین است که در 24 ساعت 3 مرتبه یک طفل و یا یک شخص کاهل ایره می داشته باشه، یعنی مواد غایطه آبگین که 23% دفعاتش 3 مرتبه یا بیشتر باشه.
عمده ترین دلیلی که باعث اسهالی میشه چی می باشه؟
به صورت خلاصه اگر اسهال تقسیم بندی کنیم، اسهال به دو نوع میشه که گفته شوه. یکی اسهال میکروبیست که از باعث میکروبا به وجود میه و اسهال غیر میکروبیست که عوامل دیگری داره.
مثلا اسهال میکروبی گفتین، ای چیگونه یک میکروب است و در رابطه با اسهال غیر میکروبی بر ما کم معلومات بدین؟
بسیار خوب، اسهال میکروبی میکروب های مختلفی در محیط وجود داره که نام های مختلف داره، ویروس است، باکتری است، پارازیت است و انواع دیگر میکروب ها که باعث اسهال میشه. و غیر میکروبی که است، مثلا شخص یا طفل مشکل در جذب مواد غذایی داره، غذایی را که میخورن خود غذا باعث اسهال میشه، مثلا چیزای بسیار شیرین نمیخورن، چیزایی که امار روده ها را تخریش میکنه یا بعض غذایی که جذب آن به سهولت صورت نمیگیره باعث اسهال میشه. یعنی از نظر غلظت که داره مولکولای مو مواد غذایی به اندازه است که جذب آن کم است و برعکس جذب نمیشه و بعض مواد در خود اما یا روده ها برای خود کش میکنه که سبب اسهال میشه.
زمانی که یک کودک به اسهال میکروبی مبتلا میشه، این میکروب چیگونه داخل بدن از کودک میشه؟
بسیار خوب، عدم مراعات حفظ الصحه شخصی عمده ترین سبب انتقال انتان یا میکروب به داخل عضویت یک طفل میشه. یعنی اگر حفظ الصحه را صحیح مراعات نکنه، حفظ الصحه شخصی را دستای خود صحیح با صابون نشویه پیش از غذا یا تهیه غذا به شکل درست یا مناسب و صحیح تهیه نشه، جمع‌آوری غذا، تهیه غذا، نگهداری غذا و مصرف غذا ای بسیار رول داره که یعنی در شرایط پاک باید تهیه، نگهداری و مصرف شوه. اگر این اصول مراعات نشوه، طفل مصاب اسهال میشه و یا کسی که طفل تغذیه میکنه دستای خود نشویه، طفل مصاب میسازه.
کدام نوع از میکروب اسهالی یا مرض اسهالی خطرناکتر است بر طفل؟
اسهال چی میکروبی باشه چی غیر میکروبی باشه خطرناک است. وقتی که طفل مصاب اسهال شد، مایعات بدن خود از دست میده. وقتی که مایعات بدن خود از دست داد، طفل با دیهیدریشن یا زیای آب وجود طفل می انجامد که دیهیدریشن یا از دست دادن آب بدن میشه که بس سبب سوء تغذیه شوه، میشه که سبب بی‌حالی شوه، مغز در جگر، در قلب، در گرده ها که بالاخره اینمی باعث میشه که طفل حتی به طرف مرگ میبره. گفتم میتونم که بعضی از انواع اسهالات است که بسیار راستی هم که خطرناک است، مثلا پیچش خونی که است که باعث زخمی شدن روده ها شده و میکروبا داخل خون میشه و میکروب خون بار میاره که در نتیجه کشنده است. ولی غیر از اسهالات خونی یا پیچش خونی، خود اسهال آبگین هم خطرناک است، چرا که دیهیدریشن یا کمبود آب عضویت به وجود میاره و این بسیار خطرناک است.
شما انواع مرض اسهالی را گفتین، آیا کلگش دارای یک علایم می باشد؟
به استثناء پیچش خونی که درد بطنی یا درد شکم به وجود میاره اکثرا، دیگه سالات علایم مشابه داره که ما از نظر طب و طبابت اعراض تقریبا به 5 کاتگوری تقسیم کردیم. مثلا طفل زیاد دشرو تشنه میشه، اگر آب بسیار زیاد ضایع شوه طفل امی توان چوشیدن از دست میده. ما چشمای طفل میبینیم، مثلا چشمای طفل فرو میره، دیگه وضعیت طفل میبینیم، حالت شعوری ده طفل اگر در شروع مایات خود از دست میده این آرام میشه، بسیار حساس میباشه، پسان وقتی که آب عضویت زی بیخی زیاد از بین میره از این طفل به حال میشه، حتی اکثر عمل نشان نمیده در مقابل وقتی که شور میتیم طفل. دیگه چیزی که ما میبینیم در طفل جلدش میبینیم، جلد الاستیک خود از دست میده، چملک میشه جلد. اینی علائم عمده است که از باعث سالات به وجود میاد.
آیا تب می داشته باشن؟
در اکثرت واقعات سالات تب نیست، در واقعات که باکتریا یا میکروبای باکتری سبب اسهال میشه که طفل یا مریض تب داشته باشه.
این واقعات در کدام مناطق زیادتر دیده شده؟
اسهال یک مرض جهان شمول است و هم در شهرات و هم در دهات واقعات زیاد است، ولی نسبت به شهرها واقعیت عزیز مرض در اطراف بفسدی بیشتر است.
مثلا کدام ولایت؟
ولایتی که امکانات حفظ صحی ضعیف دارن، مثلا در مناطق گرمسیر، ننگرهار، لغمان، کنر، خوست، پکتیا و پکتیکا، مثلا دایکندی و بامیان و نیمروز و هلمند و روزگان و قندهار، این ولایت است که دوردست است و خصوصا ولسوالی که خدمات صحی در اونجا سطحش پایین است و یا امکانات اقتصادی مردم خراب است، در اونجا این واقعیت بیشتر دیده میشه.
در مرض اسهالی سالانه چقدر طفل جان خود از دست میدن؟
تشکر. به صورت عموم امراض اسهالی و امراض طرق تنفسی اگر بگیم در سطح جهان سالانه 2 میلیون فرد به مرگ میکشند، اطفال خصوصا کمتر از 5 ساله. ولی در کشور ما معلوماتی که ما فعلا در دسترس است، سال 2017 ما در حدود بیشتر از 8000 واقعه فوتی از باعث اسهال داریم که در مقایسه با سال گذشته، یعنی 2016 و 2015 که بگویم، در سال 2015 12000 واقعه داشتیم واقعه فوتی از باعث اسهال و در 2016 تقریبا 9900 واقعه در باعث اسهال داشتیم.
وزارت صحت عامه به خاطر جلوگیری از این واقعات چی کارهایی را به حال انجام داده؟
وزارت صحت عامه فعالیت های زیاد را در این راستا انجام داده که مثلا دپارتمنت خود ما که وقتی که کارکنان صحی را آموزش میدیم سر ارزیابی و تشخیص و تداوی سال بسیار زیاد تاکید میکنیم. پروژه های مختلف روی کار است که یکی از امی توزیع خود زنک و وارس است که زنک هم در تداوی سال رول داره و وارس هم بسیار زیاد رول داره و این وارس و زنک در تمام کشور قابل دریافت است، در تمام مراکز صحی وارس و زنک وجود داره و افرادی که در مراکز صحی کار میکنه تقریبا همهشان در این بخش آموزش دیده که یک مسئله بسیار مهم است و در بخش اسهالات تنها وزارت صحت عامه نه بلکه دیگه وزارت ها مسئولیت داره، مثلا وزارت احیا و انکشاف دهات، شهرولی کابل. وزارت صحت عامه بر علاوه از اینکه ما منحیث یک دپارتمنتی که سطح دانش و سطح آگاهی کارکنان صحی را بلند میبریم و دپارتمنت های دیگه که مسئولیت تامینات مراکز صحی را به عهده دارن و کار خود میکنن در قسمت زنک و وارث، و یک دپارتمنت دیگه که داریم به نام ارتقاء صحت که این دپارتمنت شبکه تعلیمات صحی را در تمام مراکز صحی فعال ساخته که از طریق همین تعلیمات صحی به خانواده ها و والدین معلومات راجع به وقایع اسهال، تداوی اسهال و راجع به مراکز صحی معلومات داده میشه.
شما از زنگ و اوارس یادآور شدین، در صورتی که زنگ و اوارس در دسترس خانواده ها قرار نداشته باشه پس خانواده ها چی کنند؟
اگر اوارس در خانه موجود نباشه خانواده ها میتونن که با ترکیب بوره و نمک و آب این محلول تهیه کنه. خود ترکیب اوارس به شکل صحی و به شکل طبی ساخته میشه، ترکیب ما در خانه جور کرده نمیتونیم و تهیه کرده نمیتونیم، مشکل است، ولی بازم میشه که با استفاده از 8 قاشق بوره و 1 قاشق نمک در 1 لیتر آب استفاده کنیم و یک محلول نسبتا معادل ORS بسازیم و برای اطفالی که اضافه تر از 6 ماه عمر داره میشه که از غذاهایی که مایعات و غذاهایی که برای طفل مفید استفاده شوه. مثلا ما و شما بسیار چیز خوبی که داریم دوغ است، ماست است، آب برنج برای طفل داده شوه، شوروای ترکاری برای طفل داده شوه، آب میوه که در خود خانه تهیه میشه برای طفل مفید است و در قبل از 6 ماه شیر مادر، آب پاک و وارس.
چی زمان یک مادر یا خانواده وقتی که طفلشان مبتلا به مرض اسهالی میشن پیش دکتر مراجعه کنن؟
به صورت عموم وقتی که طفل اسهال شوه در پهلوی اقداماتی که در خانه صورت میگیره در باقیت سالات باید به نزد کارکنی صحی مراجعه کنه. مراکز صحی است که در قرا و قصبات موجود است. این باید مراجعه کنه به خاطر از اینکه امی هر واقع اسهال ضرورت به وارس و زنگ داره. دمشرو ولی به صورت عموم اگر طفل سال خونی داشته باشه 100% باید مراجعه کنه.
خب دکتر صاحب به دقایق اخیر برنامه قرار داریم و سوال اخیر ای که مادران و خانواده ها کدام نکات باید در نظر بگیرن تا که اطفالشان مبتلا به مرض اسهالی نشوند؟
در قدم اول باید حفظ صحه شخصی خود مراد کنه، حفظ صحه خانواده را مراد کنه. وقتی که مصاب سال میشه طفل باید برزی دوای بیماری دنده.
تشکر.
تشکر از شما.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، در این برنامه آشیانه
سری سرا گینمی طفل میگیریم میشنیم پیدا کدیم میخوریم پیدا نکدیم گوش نخواه میشیم.
این مسالش ساعت جمع میکنیم پدر من با تو رو میتیم مطمئن دیگه پیسه جمع میکنیم.
چرا در این اواخر تعداد گداها به خصوص اطفال گداگر بیشتر شده است؟
هم مثل تجارت واره فامیدی بوده دیده بوده دیده یک قضیات شده است ابی افغانستان یا خراب کردن.
نمیتونه که مصارف خانه خود را پورا بکند، مجبور است که پسر و دختر خود را با بازار روان بکند یا پلاستیک پوشی بکند یا کارهای دیگری را.
یکی خو همت از گیر ما رفته که ما واقعا خود در حالت بی همتی زدیم.
آیا این افراد گداهای واقعی هستند یا حرفه‌ای؟
دینمی منطقه چاره ترابازخان ما دیدیم که موتر کرولا دو نفر ساحل آورده تا کرده باسو همونجا که میارشان و بیگا پس میبرشان.
چگونه گداها از این کار دست بردارن و بیشتر کیها در این راستا مسئولند؟
اینمی بودجی که برای اینا تخصیص داده میشه برای این خانواده ها، برای این کودک ها استفاده بکنن و آگاهی هم بدن برای اینا، اینمی ذهنیت از پیش اینا دور بشه. برای
در این هفته با این موضوعات با ما باشید. من شمیلا جاوید هستم.
چه کنیم از مجبوری همیجا میشینیم دیگه، کدام کسی نداریم که با ما کار کنه. شوهر دارو میره لکشی میکنه، روزی 50 روپه پیدا میکنه، از اون چیزی نمیشه. خانه کلان از غریب هستیم، سری سرا گینمی طفله میگیریم میشینیم پیدا کدیم میخوریم پیدا نکدیم گوش نخواه میشیم.
چطو کنیم دیگه؟ کارای خانه 5000 هست، نیمی خاطر جا میکنیم که کارای خانه پیسی شبتی که پدرم تشالواله بود تال چارس میده یگان اونا 50 پا میده میشه یگان و مادر میده. این مثالش ساعت جا میکنیم پدرم اون بس رو میده مطمئن دیگه پیسه جا میکنیم. کار بعد چطو کنیم دیگه؟ غریبیست
خواست خاطر قیمتی است، مسئله زیاد است، مجبوری مست میگرده، مجبوری نمی بود از خانه بیرون نمی برامده.
امروز گدایی معنای گذشته خود را از دست داده و به یک شغل و اعتیاد در آمده است. قبلا این گونه نبود. گداها تنها کسانی بودند که از نظر موقف اجتماعی پایین و از نگاه توانمندی های فیزیکی و استعداد کاری در حد ضعیفتر از دیگران قرار داشتند. اما گدایان امروزی از نگاه موقف اجتماعی قابل شناسایی نیستند و اکثرشان توانایی کار را هم دارند. یکی از رفتارهای آنان کاربرد حرفای التماسی که همراه با اشکای تصنعی و غیر حقیقی است که نشانه حرفه‌ای بودن آنان را نشان می‌دهد. چنان که یک گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر هم تایید کرده و گفته است که گدههایی که اکنون در شهر و بازار دیده می شوند بیشترشان گدههای حرفه‌ای هستند. بیایید به دیدگاه چند تن توجه کنید که درباره گدها چی می گویند.
نام عبدالاحمد 500 فامیلی هم مثل تجارت واره فامیلی بوده دیده بوده دیده یک از یاد شده است ابی افغانستان یا خراب کردن نامش نشانش رو بردن امی دخترک ها برادر نیمچه فامیلی بته به نام خدا
نمیتونه که مصارف خانه خود را پورا بکند. مجبور است که پسر و دختر خود را با بازار روان بکند یا پلاستیک پوشی بکند یا کارهای دیگری را، در حالی که از نظر امو قوانین کار جایی نیست که بالای چنین اطفال چنین کار صورت بگیرد. وظیفه دولت است و اشخاص که سرمایه دار هست برای اطفال زمینه مکتب را فراهم بسازد. وقتی که یک کس تحصیل بکند، تعلیم بکند، خب آینده روشن می داشته باشد.
اسم من محمد شفیع غنی و در منطقه که بودباش داریم منطقه دی خداداد است. تقاضا میکنن، خب طبعا آدم احساس داره که باید بر از اونها یک کمک شه، ولی به طور جدی آدم مزاحمت میکنن و یک ترکاری یک چیز میگیرن بازاموجا ما رو مزاحمت میکنن، دنان و اینان میگیرن مگه حق ما رو بدین ما چطور کنیم. یکی خو همت از گیر ما رفته که ما واقعا خدا دیگرات به همتی زدیم و میخوایم که به همین شیوه زندگی کنیم و این شیوه بسیار آخرین درجه حماقت است که ما فقط از همین ما باید نان بخوریم، این درست نیست.
با گفته عبدالاحمد باشنده 500 فامیلی کابل، اسلام برای مستمندان و نیازمندان واقعی زکات و صدقات را روا داشته، اما گفته شده است که بهتر است از این پول منسجم و از طریق مراکز خیریه در اختیار این نیازمندان قرار گیرد تا ضمن این که آبروی آنان حفظ می شود از گداگری هم پیشگیری گردد.
اگر بیخی مجبور است، در هر چی یک وکیل است، شاید که از دولت یا از یک تا کلان برادر فامیلی به طلبه بگه اینمی آدم مجبور است میترام بگه بیا خانه مسایکو دیگه مسایکو.
از سوی دیگر اسدالله پرفیض باشنده قلعه وزیر خوشحال خان مینه کابل گفت شاید بیشتر این گداها از سوی برخی باندها تربیه شده و به این کار گماشته شده باشند، زیرا به گفته وی او شماری از گداها را دیده است که در بیشتر نقاط شهر از موتر پایین شده و به این کارشان میپردازند.
شاید یک گروپ باشه، باند باشه که اینا را تربیه میکنن، اما تو مردم های را ما دیدیم که موتر میاره ایشان صبح دینمی منطقه چاره ترابازخان ما دیدیم که موتر کرولا دو نفر ساحل آورده تا کرده با صبح همونجا که میاره ایشان بیگا پس میبره ایشان بانده است که مردم ها را تربیه میکنن همین قسم از پیش مردم حال تفلک های خورد خودم اونا میارن در بازار پیچ روی خود میشانن و دست خود اونا پیش میکنن برای مردم. یک آدم که اگه غریب کار میباشه او متوجه عزیز که از کدام را چرا کم کار کنم که من پول به دست بیارم تا غذای برای خود آماده کنم، اما این مردم هوش و گوش و فکرشان به طرف جیب مردم است که چه قسم از جیب مردم پول بگیرن.
خواست مسئله افزایش گداهای حرفه‌ای را با مقامات امنیتی در جریان بگذاریم، اما با تماس‌های مکرر با مسئولان امنیتی ولایت کابل آنان حاضر به صحبت نشدند. اما بنابر گفته آقای محمد شفیع غنی باشنده شهر کابل، باید این گداها به کارهای گماشته شوند که به آن دسترسی داشته باشند تا این گداها بتوانند از این طریق مصارف زندگی خود را تامین نمایند.
متاسفانه این یک پروسه بسیار وسیع و کلان است که این دولت باید تدارک کند. آینده زنا بسیار تاریک است اگر بمیشه و پیش برند. وابستگی به پول گداگری اصلا درست نیست، راه حل نیست برای زندگی کردن. وطن خیلی حالت جنگ زده است، در فامیلا بسیاری کسا فوت کردن و کشته میشن در این انتحارات و در این انفجار و در این مسائل. بسیاری از خانواده ها امو ناناور خود از دست دادن و این هم حالت ناگزیری است، اما باز هم هستن کسایی که باید دلسوزی به این داشته باشن. یک شیوه کار برای ازنا به طور مثال یک پاکت سازی یک گپ بسیار ساده است، میتونه یک کسی با یک سرمایه بسیار کوچک اینا رو به کار بگماره، اما متاسفانه دلسوزی در مقامات وجود نداره و هر کس به جیب خود فکر میکنه و برای اطفال آینده که تو به سرپرست و به همه چیز هستن و آینده بسیار دگم و تاریک دارن هیچ کسی متوجه به این نیست.
عبدالفتاح اشرت احمدزی مشاور وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان میگوید وزارت کار و امور اجتماعی در نظر گرفته است تا برای خانواده های آنده اطفالی که مستحقند کمک نمایند.
کسایی که بی سرپرست هستند اونا رو به پروژگاه روان میکنیم. پروژگاه مبصار به شکل مدرن و اساسی فیلم فعالیت داره تا سن 18 سالگی که مسئولیت اداری ماست. بالای از اونا تمام آموزش های فنی و حرفه‌ای همونجا بشون است، مثلا نان و غذا همه که پایشون بشون مهیا است. پروژگاه ما به سطح ولایت هم تمام عیار و خوب است. ما از تمام مادر و پدر خواستم است که اگر طرح‌ها و پلان‌های خوب‌تر داشته باشند ما میتونیم به خاطر عملی ساختن طرحهای زنا بهشون پول بدیم و کمکای دیگه هم روشون داشته باشیم، لیکن نگذارن اطفال نازنین خود که اینا به کارش قدس بزنن و از دست تعلیم اینا دور شوند.
به هر ترتیب اگر آموزه‌های اخلاقی بازبینی نگردد و برای خانواده‌ها موازین و محدودیت‌های قانون وضع نگردد و به همین سان پیشه‌های مناسب برای این گداها به وجود نیاید، گداگری به عنوان یک شغل همچنان رشد خواهد یافت. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.